چطور این واحد پول تبدیل میشه به یک واحد پولی که در همه دنیا معیار اساسی برای تبادلات.
امریکا با بدهی خیلی زیادی که داره، دلار از به عنوان ارز جهان شمول کنار گذاشته نمیتونه بشه.
خب این بدهی چطوری پیش اومده؟ یعنی دلار چاپ کرده،
دامیننس دلار قدرتی به امریکا میده که هر کی رو دلش میخواد هر جوری که دلش میخواد تحریم کنه.
آیا ممکنه که در واقع بازی عوض بشه؟ یعنی به هر حال چین هم میخواد نقش اصلی رو داشته باشه.
آیا بدهی امریکا تداوم پذیر است یا نه؟
فدرال رزرو چی هست؟
سیاستگذار پولی امریکا منو چیزی که میتونه عملا به تو کمک کنه تو اون شرایط داشتن یک ارزی است که از شرایط لوکال تو تاثیر نمیپذیره و قابل نقد کردن در هر شرایطی، و این قطعا دلار.
سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم. شما شنونده و بیننده ویدیوکست پادکست کیف پول هستید و بهراد ابراهیمی در این اپیزود ما رو به دلار میرسونه. سلام به تو بهراد.
سلام سیاوش جان، امیدوارم که همیشه به دلار زیادی برسی. ولی فکر نمی‌کنم از طریق من بخوای به دلار برسی، ولی میتونی به تاریخچه دلار برسی.
به تاریخچه دلار. ما توی اپیزود 4 راجع به پول صحبت کردیم که چطور در واقع شکل گرفتش این سکه ها، نو به نو تغییر شکل پیدا کردن. ما میدونیم که اصلا یکی از ریشه یابی ها یا تبارشناسی های سکه ها بر مبنای طراحی هایی هستش که روشه. کم کم در واقع امپراتورها، پادشاهان ترجیح دادن که تصویر خودشون روی سکه ها ضرب بشه. قبلش شاید بیشتر رد اسطوره ها رو میشد پیدا کرد و کم کم هویت دادش به حتی حکمرانان. بله. به محدوده ها و قلمروها. پیشتر اومدیم و رسیدیم به دورانی که اسکناس به وجود اومد و ماجرای بورس رو دفعه پیش برای من تعریف کردیم که چطور اولین شکل بورس رو تجربه کردیم توسط دریانوردان و ملوانایی که می اومدن به ساحل می رسیدن و ماجراهایی که در پیرامونش، که حالا هر کسی که ندیده و نشنیده پیشنهاد می‌کنم اپیزود 4 رو بشنوه. اما قرار بودش که توی این اپیزود راجع به دلار صحبت بکنیم، راجع به اینکه چطور این واحد پول تبدیل میشه به یک واحد پولی که در همه دنیا معیار اساسی برای تبادلات و قیمتش یا به نوعی ارزشش، اعتبارش روی اعتبارهای دیگه تأثیر مستقیم میذاره. همه چیز رو با دلار ما میسنجیم، به جایی که با طلا پیشتر فقط بود یا با فلزات گران قیمت. الان در واقع دلاره یه واحد پوله که خیلی پر اهمیت شده. حتی زمانی که اویرو اومد یا یورو اومدش به میدان نتونست رقابت کنه با دلار. چرا دلار اینقدر مهمه؟
واقعیتش ریشش برمیگرده به اتفاقات جنگ جهانی و اصلا اون موقعیت ژئوپلیتیکی امریکا، یعنی اینکه از تمام اون درگیری ها دور بود به واسطه حالا موقعیت جغرافیاییش، قدرتی که تو این فاصله به خاطر عملا ایزوله بودن حالا فضای امریکا و اقتصاد رو به رشدش ایجاد شد، دلیل خیلی زیادی داشت. ولی ریشش برمیگرده به توافق برتون وودز سال 1944 که عملا دلار رو به عنوان ارز مرکزی جهانی تعیین کردن. اون موقع هنوز از امریکا از استاندارد طلا خارج نشده بود و جالب بعد از اون تعیین کردن که هر دلار معادل 35 اونس طلا و بقیه ارزها به نسبت دلار قیمت می‌خورن. مثلا این اولین نقطه تسلط دلار بر فضای اقتصاد جهانی بود. برای این موضوع دلایل خیلی زیادی میشه اسم برد و هر چقدر هم که جلوتر اومدیم واقعیتش این تسلط دلار بیشتر هم شد. اپیزود قبل در مورد دارایی‌های امن صحبت کردیم. الان واقعیتش به دلیل اندازه اقتصاد امریکا، به دلیل شدت نوآوری در امریکا، گردش مالی شدیدی که وجود داره، مثلا وقتی در مورد نوآوری صحبت می‌کنم سیستم سویفت بر مبنای دلار تعریف شده. یعنی می‌خوام بگم اتفاقات پی در پی زیادی باعث شد که این دامیننس دلار بر اقتصاد جهانی ادامه پیدا کنه و تقویت هم بشه. که آخرین نکتهش رو میگم یه خورده جلوتر، اصلا بدهی امریکاه که فکر میکنم خیلی کم آدمی تصور میکنه که چرا مثلا اینکه امریکا با بدهی خیلی زیادی که داره اصلا یکی از ریشه های اینه که دلار از به عنوان ارز جهان شمول کنار گذاشته نمیتونه بشه. آره. ولی کلا دلایل خیلی زیادی داشته دیگه، و این دامیننس دلار قدرتی به امریکا میده که هر کی رو دلش میخواد هر جوری که دلش میخواد تحریم کنه.
من یه عموهوشنگ یکی دوستانم داشت، همیشه یه 100 دلاری توی گوشه پیراهنش بود، یعنی ازش جدا نمیشد، توی داخل یه دونه در واقع از این سبدا که یا این چیزایی که گردنبندهاش داشت، و همیشه میگفتش که اگه زلزله اومد این 100 دلاری منو نجات خواهد داد. و من بهش پیش خودم میگفتم چرا خب مثلا پول ایرانی نداره، تو که تو ایران هستی اگه زلزله هم بیاد تو که پول ایرانی رو باید مصرف بکنی و یا طلا استفاده بکنی، ولی دلار براش مهم بود، میگه دنیا با دلاره و سنش هم خیلی بالا بوده. چطور این دیدگاه اینقدر ثبات پیدا کرد حتی توی عامه مردم؟
در رابطه با ایران که این اصلا نشأت میگیره از اینکه من چه ارزی رو تو دنیا میتونم به راحتی خرج کنم، یعنی اون ارزی واقعا تسلط داره که همه جا قابل تبدیل باشه. بنابراین برای ما هم طبیعتا دلار ارز اولیه که تو هر کشوری میتونم به راحتی به ارز اون کشور تبدیلش کنم و عملا خرجش بکنم.
برای ما فقط اینطوره؟ یعنی مثلا
نه، برای همه جای دنیا نه. ببین برای چینیا خب اونا که خیلی اقتصاد بسته ای دارن، نه میدونی که به شدت داخل خودشون فیلترینگ عجیب غریبی دارن، همه چیشون اصلا لوکال
محلیه.
آره، و اصلا یه اپلیکیشنی دارن به نام ویچت، پولاشون رو همون تو منتقل میکنن، هم بانکشون هم سوشال مدیاشونه. خب اصلا یوان کلا تنها ارزی بود که نزدیک شد به موضوع دامیننس توی ارزهای دیگه، یک به خاطر جمعیت بسیار بالای چین، دو به خاطر رشد اقتصادی مداوم دو رقمی چین در تقریبا دو سه دهه اخیر، ولی باز هم نتونست. و اصلا حالا یورو هم به قول خودت یه دوره‌ای با اون تشکیل اتحادیه اروپا و عملا تجمیع کردن اقتصادا تلاش کردن که یک ارز دامیننت بیارن، ولی باز هم دلایل خیلی زیادی باعث شد که یورو هم نتونه این نقش رو بازی کنه. اصلی ترین دلیلی که دلار واقعیتش توی تمام دنیا به عنوان یکی از یک ارز جهان شمول قبول هست اینه که خیلی استیبله، خیلی استیبل ولیوه و ارزش با ثباتی داره. شاید باورت نشه 60% ذخایر بانک‌های جهانی روی ارزها رو دلاره، و همه اینا به کنار، یعنی استیبل هست، کلی ذخایر دلاری وجود داره، مثل طلا به عنوان دارای امن تر هر شرایطی بهش نگاه میکنن. اندازه اقتصاد امریکا خیلی بزرگه و هنوز هیچ اقتصادی نتونسته بهش برسه. باز پوزیشن ژئوپلیتیکی امریکا خیلی تعیین کننده است. از همه مهمتر اینه که دولت امریکا بدهی وحشتناک زیادی داره و خیلی اصلا مقاله های بسیار زیادی وجود داره که آیا بدهی امریکا تداوم پذیر است یا نه.
خب این بدهی چطوری پیش اومده؟ یعنی دلار چاپ کرده؟
نه، اوراق قرضه دولتی که عملا نقد شونده ترین بازار بدهی دنیاست، دولت اوراق قرضه منتشر میکنه. اگه خاطرت باشه تو یکی از اپیزودهای
شماره 2 گفتین
در مورد انواع بدهی صحبت کردم. یعنی دولت اوراق منتشر میکنه، این اوراق رو به همه میفروشه. حالا تو ایران دولت ما وقتی اوراق منتشر میکنه فقط سرمایه‌گذاران داخلی میخرن، چون ما مراودات بین‌المللی نداریم. ولی اصلا تو اقتصاد بین‌الملل این که دولت چین، دولت انگلیس، فرض کن مثلا دولت ژاپن از اوراق قرضه امریکایی بخرن، این خیلی متداوله. یعنی کشور امریکا داره به صورت ساختار یافته از کل دنیا پول قرض میکنه،
و در این حال چین یا هر کشور دیگه که میره اون سهام ها رو میخره یا اون اوراق رو میخره، به نوعی داره تاثیرگذار میشه در اقتصاد اون کشور. یعنی نه تنها در واقع آمریکا داره پول ها رو جمع میکنه، بلکه در واقع اونها دارن سهم میشن توی سیاست گذاری آمریکا. حتی
سهم تو سیاست گذاریش نمیشه گفت، سهم تو رشد اقتصادی امریکا، سهم توی تزریق منابع تو اقتصاد امریکا. اصلا یک لوپ خیلی زیباست به نظر من، و واقعا به نظر من فدرال رزرو کار عجیبی کرده تو اقتصاد دنیا. عدداشو بخوام بهت بگم، الان بزرگترین طلبکار دولت امریکا ژاپنه با 1.1 تریلیون دلار، بعدش چینه با 749 بیلیون دلار، انگلیس با 699 بیلیون، لوکزامبورگ با 373 میلیون، و بعد هم کانادا با 328 بیلیون دلار.
میتونن این پولو بگیرن؟
ببین اولا که بگیرن چیکارش کنن؟ کجا سیف تر از دلار برای اینکه بخوان بدهیاشون رو، یعنی عملا یه سرمایه گذاری بدون ریسکه دیگه، چون انقدر اعتبار اقتصاد امریکا زیاده که وقتی من یه تی بیل یا همون تریجری بیل یا اوراق قرضه دولتی امریکا رو 10 ساله مثلا با نرخ 4.7% میخرم، مطمئنم از باز پرداختش، چون وقتی بزرگترین اقتصاد دنیا نتونه بدهیاشو بده چه بلایی سر اقتصاد جهانی میاد. کدوم اقتصاد جهانه که عملا تو میتونی خیالت راحت باشه که پول رو بهش قرض بدی و قرار باشه سالی مثلا فرض کن 4.7 4.9، حالا این نرخ خب روزانه تغییر میکنه، درصد به تو بده و تو هم خیالت راحت باشه که جاش سیفه؟ یعنی طبیعتا خب این حجم از پول وقتی بدهی وجود داره و از همه مهمتر همه این بدهی ها به دلاره، یعنی اگر دلار ارزشش رو از دست بده عملا ارزش بدهی که امریکا به کشور دیگه داره میاد پایین. بنابراین اصلا دامیننس این دومینوی قشنگ همینه، نمیتونه ارزش دلار بیاد پایین به خاطر اینکه من فرض کنم مثلا به تو من 1,000,000 تومان بدهکارم، بعد هر چقدر ارزش ریال کم بشه من بدهیم داره به تو کوچیکتر میشه، چون آره. و این اصلا یه دومینویه که دقیقاً عنوان مقاله اینه که آیا بدهی دولت امریکا ساستینبل و قابل دوام هست، و دقیقاً با همین منطق جواب میده که بله قابل دوامه و اتفاقی نمیفته و این بدهی هر روز هم داره بزرگتر میشه، ولی چون به صورت مؤثری داره سرمایه گذاری در رشد اقتصادی میشه و عملاً ادامه داره این دامینو و دلار هم به عنوان ارز اول دنیا خواهد ماند.
این روزا خیلی صحبت از اینه که روسیه و کشورهای دیگه، مخصوصا کشورهای مثل چین و حتی در واقع ایران هم تو اون فهرست هست، دارن یه واحد پول جدیدی رو ایجاد میکنن،
دلار زدایی میکنن،
به نوعی دلار زدایی میکنن. مثلا شدنیه به نظر شما؟
نه به نظرم نشدنیه، چون واقعیتش اگر روزی روزگاری ما بخوایم یه ارز دامیننت دیگه داشته باشیم، خیلی باید زیر ساختهای دنیا از نظر مبادلات تغییر کنه.
چطور یورو نتونستش؟
دلیلش اینه که هیچ کدومش منزه اقتصاد امریکا بزرگ نیستن، یعنی تو کل اقتصاد حوزه یورو رو بذاری عددی نیست در مقابل اقتصاد امریکا.
چین چطوره؟
چین میتونه؟ گفتم چین نزدیک شد.
اگه چین با شرکای دیگه بیادش وسط چی؟ الان اومده دیگه با روسیه و کشورهای دیگه.
ببین اصلا دامیننس بودن ارزی کشور کمک میکنه که فدرال رزرو دقیقاً میدونه هر یک دلاری که توی دنیاست داره چه اتفاقی براش میفته.
این فدرال رزرو چی هستش؟
بانک مرکزی امریکا. عملاً سنترال بانک نه، سیاست‌گذار پولی امریکا میشه فدرال رزرو. بانک مرکزی امریکاست دیگه،
در واقع اونجا تعیین کننده است برای بقیه کشورها.
اصلا سخنرانی رئیس فدرال رزرو وقتی میشه، فکر میکنم اقتصاددان و مالیچی تو دنیا نیست که همجوری میخکوب تلویزیون نباشه ببینه چیکار میخواد بکنه.
و اونجا تو این در واقع به نوعی بانک مرکزی امریکا کیا هستن که انقدر تونستن در واقع یک چنین دست پیشی رو برای یک کشور ایجاد بکنن؟ یعنی اونا آدمای خیلی
نخبه
خفنی بودن.
بله نخبه. ببین اصلا عملکرد اقتصادی یک دولت رو در خط مقدمش بانک مرکزی شه، و تو دقت کن عملکرد اقتصادی دولت امریکا در دوران کرونا و پسا کرونا چقدر قشنگ بود. هنوز خیلی از کشورها به شدت دارن دست و پنجه نرم میکنن با تورم بالا و از همه بدتر رکود تورمی، یعنی تورمی که ایجاد شده به شدت unemployment یا نرخ بیکاری مثلا بالا رفته، نتونستن با افزایش نرخ بهره اون نقدینگی آزاد رو کنترل کنن و عملا اقتصاد وارد یه رکودی شده. ولی این اثرات این رو تو اصلا در اقتصاد امریکا یا حداقل نه که اصلا خیلی کم تو اقتصاد امریکا میبینی.
خب جنگ جهانی دوم گفتی که یکی از علتهایی بود که دست امریکا رو پیش گذاشتش برای اینکه بتونه دلار رو جلو بیاره و دلار حکمرانی خودش رو پیدا بکنه. اگه قرار باشه که سرنوشت دلار تحت تاثیر قرار بگیره با توجه به قدرت اقتصادی که آمریکا داره، اعتباری که داره، بدهی زیادی که گفتی داره، یه جنگ جهانی سوم میتونه در واقع بازی رو عوض کنه، دست آمریکا بیاد عقب؟
ببین سوال خیلی پیچیده ایه واقعیتش، همزمان با تحلیل اقتصادی تحلیل سیاسی هم لازم داره که من خیلی توش خوب نیستم.
میخوام بدونم که چه چیزی در واقع دلار رو آسیب پذیر میکنه.
یه دوره ای اتفاقا یکی از نظریه های جالب این بود که رمز ارزها یا پول دیجیتال میتونه این عملا دامیننس یک ارز رو بر اقتصاد جهانی از بین ببره، ولی خیلی ساده رسیدیم به کانسپتی به نام CBDC یعنی Central Bank Digital Currency، رمز ارزهایی که خود بانک مرکزی ها میارن. و دقیقا اون، بازم اگه خاطرت باشه توی اپیزود اول گفتم یک مسیر دیسنترالیزیشن اتفاق افتاد با رمز ارزها
که تمرکز زدایی بکنه،
که تمرکز آفرین از قدرت حداقل دامیننس پول ها و تأثیرات بانک مرکزی. ولی این غرق شد در یک جریان تمرکز گرایی که از خیلی وقت قبل ترش ایجاد شده بود. و اصلا این CBDC ها اصلا نمونه همینن دیگه.
یعنی دیدن که رمز ارزها جلو افتادن، گفتن که خب چرا ما خودمون رمز ارز درست نکنیم؟ ما هم قدرت اقتصادیشو داریم، هم تجربهشو داریم، هم زیرساختشو داریم، پس میایم در واقع مفهوم رمز ارز رو مال خودمون میکنیم.
الان USDC دقیقا همینه. باز USDC یک رمز ارز استیبل کوین، یک استیبل کوینیه که مساوی است با یک دلار و کاملا تحت سلطه فدرال رزرو.
با اومدن مثلا یک کسی مثل ترامپ و ایلان ماسک که به نوعی یکی از آدم‌های اصلی توی این موضوع که سرنوشت ارزهای دیجیتال رو به نوعی تحت تاثیر قرار میده، ممکنه که دوباره این تمرکز زدایی هی ضعیف‌تر و ضعیف‌تر بشه.
اتفاقا تقویت میشه.
تقویت میشه.
ببین هر چقدر که قوانین تسهیل کننده در حوزه رمز ارز میبینی، یعنی این که این حوزه داره میره دچار رگولیشن میشه. یعنی میره تحت قانونمندی دولت ها داره اتفاق میفته. هر چیزی هم که تحت قانونمندی دولت ها بشه و رگوله بشه به اصطلاح ما، یعنی این که داره توی همون جریان ایجاد تمرکز بزرگی داره حل میشه دیگه. یعنی آن چیزی که من قوانین حاکم برش وجود نداره، مثل اولهایی که رمز ارز اومده بودن، واقعا نقل و انتقال تو بسترهای بلاکچین تحت کنترل هیچ کسی نبود، حتی الان تحت کنترل نیستا، ولی رد اینو الان کاملا میتونن بخان میتونن در بیارن. اون موقع موقعی بود که میگفتن هیچ رگولیشنی بر رمز ارزها وجود نداره، ولی الان تقریبا تو همه کشورها رمز ارزها داره با قوانین و مقررات میشه و این یعنی این که تو همون جریان اصلیه داره غرق میشه.
راجع به رمز ارزها بعدن صحبت میکنیم، شاید اپیزود شماره 6 ما راجع به رمز ارزها بشه و ارزهای دیجیتال، ولی من میخوام همینجا پرونده دلار رو ببندیم. اینکه چطور در واقع دلار حکمران شدش در دنیا رو بهش اشاره کردین، اینکه چطور بقا داره این سیستم و این مسیر در واقع احتمالاً تا اطلاع ثانوی سر جای خودش هست. فقط نکته‌ای که میمونه اینه که به نوعی با شکل‌گیری قدرت‌های جدید مثل چین، آیا ممکنه که در واقع بازی عوض بشه؟ یعنی به هر حال چین هم می‌خواد نقش اصلی رو داشته باشه، شماره یک باشه. الان هم تقریبا توی چیزایی که میدونیم شماره یک هستش. آیا ممکنه که بازی رو عوض کنه چین؟
ببین هر چیزی ممکنه، ولی واقعیتش از دید من خیلی اتفاقاتی که دو دنیا داره میفته همش بر پایه این که کی در ادامه مسیر همچنان قدرت اول بماند یا قدرت اول بشوده. یعنی از دید من خیلی از جنگ ها به خاطر اینه، خیلی از سیاست ها، خیلی از دلایل انتخابات، همه اینا. اصلا روی کرده یکی مثل ترامپ با تعرفه 60% بر اقتصاد واردات از چین، اصلا یه نگاهش تضعیف اقتصاد چینه دیگه. در صورت ببین خیلی موضوع پیچیده ایه و فکر میکنم باید اگه بخوایم بهش بپردازیم باید واقعا یه اپیزود کامل راجبش حرف بزنیم که الان چین چه سیاست هایی داره میگیره و امریکا برای مقابله با اینکه چین اقتصاد اول بشه داره چی کارا میکنه. ولی به نظر من به این راحتی نیست که چین بتونه حداقل اقتصاد امریکا رو رد کنه یا یوان بتونه جایگزین دلار بشه به عنوان ارز اصلی روابط بین الملل.
متشکرم از بهراد ابراهیمی در پنجمین اپیزود کیف پول. الان اگه قرار باشه که توی کیف پولتون چیزی بذارین، دلار میذارین، یورو میذارین، ریال میذارین، چی میذارین؟ چک پول میذارین؟
اگه کیف پول نداشته باشم چی؟
خب چه داری کیف پول رو داری اگه کیف پول نیست؟
خب آخه کیف پول ها همه دیگه شده دیجیتال دیگه.
الان میتونه در واقع رمز ارز باشه.
نه فقط رمز ارز، الان کیف پول ها عملا دیجیتال، توش کارتات قشنگ مرتب تو اپل والت کنار هم چیده شده.
میدونم، ولی اگه قرار باشه که برای اینکه دیگه تضمین شده باشه، مثلا اگه حادثه رخ بده، حالا با اون کارته که کاری نمیشه کرد به اون شکل.
آره اگه بخوام حالا در جواب اون سوالی هم که گفتی عموتون بود کی بود؟
عموشنگ دوست من.
عموشنگ ببین واقعیتش آره، وقتی اگه اتفاقی بخواد بیفته، تنها چیزی که میتونه عملا به تو کمک کنه تو اون شرایط داشتن یک ارزی است که از شرایط لوکال تو تاثیر نمیپذیره و قابل نقد کردن در هر شرایطی، و این قطعا دلاره.
متشکرم. داستان حکرانی دلار پس خیلی خیلی بیشتر از اینا ادامه پیدا میکنه.
الان زیر بالشت هر ایرانی رو بگردی حداقل یه مقداری دلار پیدا میشه.
باید برم زیر بالشتم نگاه بکنم ببینم که هست هنوز سر جاش یا نه. متشکرم
بهراد ابراهیمی،
متشکرم از شما که شنونده یا تماشاگر این ویدیو کست پادکست کیف پول بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم. روز و روزگار بر شما خوش.